همینک در تهران ساعت 23:11 شب هست و شما به یک بخش خبری در رادیو فردا اومدید. خوش آمدید، من سپیده بهکام هستم. معترضان در زاهدان در راهپیمایی پس از نماز جمعه شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در پی انتشار خبرهایی درباره بازداشت خانگی مولوی گرگیج در گالیکش، مردم در برابر خانه او تجمع کردند. و در پی کمبود گاز و آلودگی هوا، مدارس تهران و برخی شهرها شنبه تعطیل اعلام شد. معترضان در زاهدان در 16th جمعه اعتراضات پس از نماز جمعه راهپیمایی کردند و شعارهایی ضد حکومتی از جمله حکومت بچه کش نمیخوایم، سپاهی بسیجی داعش ما شمایی و تهرانی با غیرت حمایت حمایت سر دادند. نماز جمعه اهل سنت زاهدان در حالی برگزار شد که از یک روز پیشتر جو امنیتی سنگینی در این شهر برقرار بود و ماموران امنیتی ایستای بازرسی پرشماری در شهر برپا کرده بودند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در خطبه‌های خود از این وضعیت انتقاد کرد و همچنین گفت که 80 ساله ها و 90 ساله ها نمی توانند برای جوانان تصمیم بگیرند.
مال 80 سال قبله، مال 70 سال قبله، مال 90 سال قبله. مردم 90 سال نمی توانند و 80 سال امروز تصمیم بگیرند برای جوانان، مگر اینکه از انتظارات جوانان اطلاع داشته باشند.
روز جمعه همچنین تجمعاتی از جمله در گالیکش در استان گلستان برگزار شد. کمپین فعالین بلوش و برخی دیگر از رسانه‌ها با اشاره به خبر بازداشت خانگی مولوی گرگیج گزارش دادند که مردم گالیکش در استان گلستان در حمایت از این روحانی اهل سنت در اطراف محل سکونت او تجمع کردند. بنابر همین گزارش، سرانجام نماز جمعه به امامت آقای گرگیج و در خیابان برگزار شد و او در سخنانی کوتاه گفت حکومتی که صدای مردم را نشنود لیاقت حکومت کردن را ندارد.
نشنود اون لیاقت حکومت کردن را ندارد.
مقام های جمهوری اسلامی هنوز درباره بازداشت خانگی این روحانی اهل سنت ابراز نظری نکردند. مولوی گرگیج امامت جمعه آزادشهر در استان گلستان را بر عهده داشت، اما نماینده علی خامنه ای در این استان او را عزل کرد و این روحانی اهل سنت از آن پس نماز جمعه را در مسجدی در گالیکش شهر مجاور برگزار می کند. در ادامه کمبود گاز و همچنین افزایش آلودگی هوا، مدارس در برخی شهرهای ایران شنبه تعطیل اعلام شد. مدارس شهرهای استان تهران به جز شهرستان‌های پردیس، دماوند و فیروزکوه در روز شنبه تعطیل اعلام شدند. همچنین مدارس استان البرز، مدارس 9 شهر در استان اصفهان، مدارس برخی شهرهای استان قزوین و مدارس 10 شهرستان در استان کرمانشاه روز شنبه تعطیل یا غیر حضوری اعلام شدند. کمبود گاز و افزایش آلودگی به دلیل مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها موجب تعطیلی مدارس در هفته‌های اخیر شده است. روزنامه فرهیختگان روز سه‌شنبه در گزارشی نوشته بود که در 4 ماه گذشته دانش آموزان در ایران تنها 38 روز به مدرسه رفتند. روز جمعه بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران به 43050 تومان رسید. همزمان یک مرجع تقلید در اظهاراتی انتقادی گفت معلوم نیست سرنخ بازار دست کیست. ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در قم، در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور گفت باید عامل اصلی بازار ارز مشخص شود. آیا دولت سبب افزایش آن می شود یا عرضه و تقاضا یا عوامل خارجی؟ قیمت ارز در ایران در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و پس از آن بهای هر دلار از مرز 44000 تومان عبور کرد و حدود 3 هفته پیش دولت ابراهیم رئیسی با برکناری رئیس بانک مرکزی وعده داد این رقم را به 28500 تومان کاهش می‌دهد. شهردار منطقه 18 پایتخت روز جمعه 30 دی‌ماه درباره تکمیل ساخت بازار سنگ اسلامشهر و تأثیرات مخرب زیست محیطی و ترافیکی آن هشدار داد. به گفته محمد جواد خسروی، با آنکه پیشتر شهرداری منطقه 18 تلاش کرده جلوی ساخت و ساز این بازار سنگ را در حریم تهران بگیرد و جلساتی نیز با دادستانی اسلامشهر داشته، با این حال در 2 ماه اخیر مجدداً ساخت این بازار سنگ آغاز شده. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، با اشاره به پیشینه پروژه‌های آسیب رسان در ایران به دلایل مخرب بودن و آسیب رساندن پروژه بازار سنگ به محیط زیست پرداختیم.
خب ما سابقه طولانی در پروژه‌های آسیب رسانی داریم که حتی خلاف تخلف محیط زیستی داشته، تخلف از قوانین داخلی خود شهرداری‌ها داشته. نمونه‌اش مثلا ویلای 4000 متری بود که رئیس شورای شهر باغستان تو شهریار برای خودش ساخته بود که مجوز گرفته بود و مشخص نیست با چه وضعیتی اون پروژه تکمیل کرده بود و دستور داده شد به تخریبش. یا مثلا فضای سبز چیزر که بارها شهرداری بهش دستاندازی کرد برای ساخت پارکینگ طبقاتی و اون رو تخریب کرد. به این ترتیب خب یه پروژه آسیب رسانی مثل پروژه انتقال تمام سنگبری‌های اسلامشهر تحت عنوان یک بازارچه مرکزی هم به نظر من علارغم این که نه طرح ترافیک تهران رو داشته و همین که در حوزه حریم شهر تهرانه و مجوزهای مورد نیاز و حتی از خود شهرداری تهران هم نداشته، مجوز محیط زیستی هم نداشته، چطور از سال 98 همچنان فرمانداری و شهرداری اسلامشهر تونستن این پروژه رو پیش ببرن و امروز علارغم تمام این تخلفات به قطعه بندی و دیوار کشی رسیده، نشون میده که هیچ نظارت و کنترلی وجود نداره و نهادهای خصوصی میتونن قانون رو به راحتی دور بزنن یا مافیایی وجود داره در شهرداری که با پرداخت پول میشه همه صنایع مخرب رو به حوزه و دامنه شهر آورد و بدون اینکه پاسخگو باشن و بدون اینکه مسئولیت قبول بکنن در قبال تخریبی که به محیط زیست میدن. نمونه بسیار زیادی از این رو در شهرداری تهران، در حتی عمومه و شهرستانهای وابسته به کمربند شهری تهران متاسفانه داشتیم.
خانم بهرامی، شهردار منطقه 18 هشدار داده که با ساخت این بازار راه تنفس تهران در جنوب گرفته میشه. اگر موافق هستید کمی بپردازیم به آسیب‌هایی که این پروژه بازار سنگ یا حالا پروژه‌های مشابه به محیط زیست وارد میکنه.
ببینید، خود این مجموعه چیزی نزدیک به 17 هکتار وسعت داره که توی اراضی کشاورزی داره ساخته میشه در حریم شهر تهران. موقعیتش دقیقاً چسبیده به یک بوستان آزادشهره که طبیعتاً میتونه آثار بسیار مخربی با وزش هر باد، با سیلاب، با هر بارش تندی روی این بوستان بذاره. به علاوه خب اون اراضی کشاورزی هم برای همیشه امکان کشت و کار در اون زمین از دست میره. مشخص نیست که این تکنولوژی چه وضعیتی داره، آیا با استفاده از آب یا برش معمولی به روش سنتیه، برای اینکه ضایعاتی که تولید میکنه، غباری که تولید میشه، اینا با توجه به روش و استانداردهایی که استفاده میکنن در برش و سنگ تراشی متفاوته. علاوه بر اون خب میتونه در واقع اون تو اون مسیر یک ترافیک سنگینی ایجاد بکنه و همونطور که اشاره کردم طرح ترافیک هم دریافت نکرده. به این ترتیب خب ما میدونیم که روزهای اخیر تهران وضعیت خیلی اسفباری در آلودگی هوا داشته. به این ترتیب ساخت یک همچین مجموعه‌ای در بغل تنفسگاه جنوب شهر تهران که یه بوستان توی همین منطقه آزادشهره، اون هم در مسیر باد، میتونه به شدت آسیب رسان باشه. به علاوه ما نمونه‌های مشابهش رو داشتیم، مثلا در استان لرستان که چیزی نزدیک 3% منابع سنگ ایران رو تعمیم میکنه، همیشه در کارگاه سنگ تراشی و بازارچه های سنگ فروشی این یکی از مشکلات جدی بوده که مردمی که در نواحی اطراف اون منطقه زندگی میکردن به شدت دچار بیماری های تنفسی شدن در طولانی مدت، برای اینکه برش سنگ میتونه مثلا سیلیس به عنوان یه آلاینده رسوب کننده در ریه تولید بکنه و همینطور پسابایی که ایجاد میکنه به خاطر اینکه شما وقتی که برش میزنید سنگو، اونم یه دوغاب ایجاد میکنه که که میتونه به راحتی در خاک نفوذ بکنه و نمونه های مشابهش رو داشتیم در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه، که اگر یه مجموعه کلان اینطور کنار هم جمع بشه بدون زیرسازی مناسب، بدون صنعت فراوری مناسب که استفاده بکنه از ضایعات و تصفیه بکنه فاضلاب تولیدی این مجموعه صنعتی رو، میتونه به شدت آسیب رسان باشه.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
از ساعت 10 بامداد روز جمعه وزیران دفاع و مقام‌های بلند پایه نظامی 50 کشور دنیا به دعوت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در رامشتاین، بزرگترین پایگاه هوایی این کشور در آلمان، گرد هم آمدند تا درباره حمایت بیشتر نظامی از اوکراین در جنگ علیه روسیه رایزنی کنند. بحث محوری این نشست این بار بر سر ارسال تانک‌های پیشرفته جنگی به اوکراین دور می‌زند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی تهاجم روسیه به اوکراین، این چهارمی بار است که وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا در چارچوب گروهی موسوم به تماس با اوکراین در رامشتاین، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا، گرد هم آمدند. آنها از آغاز حمله روسیه به اوکراین تا کنون 3 بار در این پایگاه هوایی در آلمان و 1 بار هم در بروکسل پایتخت بلژیک درباره بحران جاری در اوکراین و مسائل امنیتی این کشور رایزنی کردند. در دستور کار این گرد همایی 1 روزه تحویل تانک های پیشرفته جنگی به اوکراین نشسته و ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو با اشاره به این موضوع یادآور شده، بالاخره باید دید در جلسه روز جمعه پایگاه هوایی رامشتاین راه حلی برای ارسال تانک های لئوپاردوی آلمان به اوکراین پیدا می شود و یا نه. او سپس تأکید کرد بدون توافق آلمان، کشور سازنده، این نوع تانک ها از هیچ کشور اروپایی راهی اوکراین نخواهد شد. این سخنان در حالی بیان شده که اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، 2 روز پیش در گفتگو با خبرنگاران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس پاسخ روشنی مبنی بر تحویل تانک های لئوپارد 2 به اوکراین نداد. از طرفی پارلمان اروپا هم در مصوبه از دولت آلمان خواسته اجازه دهد راه برای ورود این گونه تانک ها به اوکراین هموار شود. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در سوئیس یادآور شد باید تدبیری اندیشید که پیمان نظامی ناتو وارد جنگ در اوکراین نشود. به گفته وی، پس از آمریکا و بریتانیا، آلمان 3 کشوری است که تاکنون بیشترین کمک ها را در اختیار اوکراین قرار داده. اگرچه تاکنون آلمان از تحویل تانک های پیشرفته لئوپارد به اوکراین شانه خالی کرده، ولی با این حال بریتانیا در نظر دارد 14 فروند تانک موسوم به چلنجر راهی اوکراین کند. از طرفی روز پنجشنبه در آستانه همایش رامشتاین در آلمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان در این گرد همایی دست به تصمیم گیری های قوی زنند و تانک های درخواستی به حرکت درآیند و به سوی کشورش سرازیر شوند. در این میان بوریس پیستوریوس، وزیر جدید دفاع آلمان که 2 روز است به این سمت منصوب شده، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون کشورش گفته هیچ کس امکان تحویل تانک های لئوپارد 2 به اوکراین را رد نمی کند، ولی با این حال هنوز پرسش هایی موجود است که باید به آنها پاسخ داده شود. همایش موسوم به گروه تماس با اوکراین که به دعوت لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در پایگاه هوایی این کشور در رامشتاین آلمان برگزار شده، شامگاه امروز جمعه به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
2042-02-21-12 و 2042-21-12-21-13 راه‌های ارتباطی شما با ماست. میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در رادیو فردا در میون بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.